بسم الله الرحمن الرحیم. اصول نظام استنباط، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه دهم دی ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ميلاد مبارك جواد الأئمة سلامة الله عليهم أجمعين. بهمي عزيزان دوستان، اساتید، بزرگواران و مؤمنان و شیعیان تبریک میگیم و انشاءالله از برکات این امام همام بهره برداری کافی داشته باشیم. هدیه این روز حدیثی است از امام جواد علیه السلام، حدیث بسیار بسیار عالی در بیان نیاز مؤمن. فرماید المؤمن يحتاج الى ثلاث، یک انسان مؤمن به سه چیز نیاز دارد: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ينصحه. که در اینجا تمام شرایط لازم برای ارتقاء و تکامل یک مؤمن را امام در سه اصل یا در سه شاکلید خلاصه کردند و می فرمایند توفیق از خدا، ارتباط انسان با خدا و اینکه بداند خدا باید به او توفیق بدهد، چون انسان خلیفه خداست در زمین و انسان بنده خداست در زمین و انسان مخلوق خداست در این زمین و خدا مدبر الامور است و رب اوست و مربی اوست. پس خداوند باید توفیق راهیابی و تکامل را به او بدهد و عنایت کند. پس باید انسان مواظب باشه که موجبات سلب این توفیق را که در آغاز دعای کمیل آمده، گناهانی که سلب توفیق میکنه، مواظب باشه اونها را نگذارد که به وقوع بپیوندن تا این سلب توفیق از او بشه. یا همینطور در دعای ابو حمزه سومالی یک چند فرازی هست راجع به این مطلب که چطور میشه که انسان از او سلب توفیق میشه. اما شاکلید دوم و واعظ من نفسه، قرآن همیشه روی این تأکید داره که لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اینکه انسان از درون خودش باید شروع کنه. اشکالاتی که میبیند اول ببیند خودش این اشکال را داره یا نه، و اگر مثلا فرض کنید یک کسی رفته دنبال ازدواج دوم به خاطر اینکه خانمش به هر دلیلی کم لطفی کم محبتی سنجیمش میکنه زیاد، او رو چالش براش درست میکنه، بعد خانم عصبانی میشه که چرا این شوهرم به غلط، البته رفته خیانت کرده، رفته ازدواج دوم کرده، باید اول فکر کنه خودش ببینه برخوردش چگونه بوده که مرد خودش را به بیرون خونه داره وادار میکنه که بره به جای دیگر دل ببنده تکیه کنه. و همیشه موارد این چنینی مقصر تقصیر را گردن مرد میندازن، در حالی که زن باید خودش را در این زمینه باید کوتاهی نکنه و زمینه به وجود نیاره برای اینکه مرد خدای نکرده فکر دیگری بکنه. با هم اگر خوب تأمین کرد بعداً اگر بخواهد گله کند، که البته حالا این بحثش در فقه بحث مفصلیه که ما وارد نمیشیم، ولی میفرماید واعظ من نفسه، خودش خودش رو باید بتونه موعظه کنه و از خودش حساب رسی کنه به خودش و قبول ممن ینصحه، انتقاد پذیر باشه اگر کسی نصیحتی برای او کرد، او را آینه خودش بدونه. المؤمن مرآة المؤمن، امام صادق فرمودن رحم الله من اهدى الی عیوبی، کسی عیب مرا بگوید. البته روش عیب گفتن را هم متفاوته، گاهی با سرزنش تحقیر آمیزه، گاهی نه از روی دلسوزیه. انسان دلسوز کسیه، خب باید گاهی لازم نیست که در اولا نباید در مقابل دیگران باشه، ثانیا میتونه بنویسه اون را اگر بخواد شفاهی بگه و رو در رو بگه و بعد باعث ناراحتی بشه، بعد چجوری بنویسه، با چه لحنی، اونم خیلی مهمه. یعنی اون نیمه خالی را بگه یا نیمه پر لیوان را بگه. نقل میکنن میگن یک کسی امیری خواب دیده بود، بعد معبر، هر معبری میامد میگفت آقا شما مثلا زود میمیری، اونم دستور قتلش میداد. بعد یه معبر دیگه اومد گفت که آقا عمر شما دراز است، بعد از همه میمیری. باز بگه همه فامیلات میمیرن، خب تو هم میمیری. میگفت تو بعد از همه میمیری، حالا کی چطوری، عمر درازه. یعنی با این تعبیر توانست او را غیر مستقیم هم مطلب را بگه و هم خلاصه سوژه دست او نده برای اینکه او عصبانی نشه. حالا ما این عیب را چگونه بگیم؟ با یه قصه، با یه مثل، با یک خلاصه با لطافت باید این عیب را گفت که طرف زمینه پذیرش براش به وجود بیاد، به جای اینکه زمینه ناراحتی را فراهم کنه. خب خلاصه میکنیم، حالا ما میخواستیم گفتیم هدیه امروز به جای پول هدیه معنوی باشه، چون بالاتر از پوله. که المؤمن یحتاج الى ثلاث: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. توضیحات این رو هم دادیم دیگه، بحثمون رو میبریم به بحث اصلی. بحث اصلی ما این بود که ما برای به دست آوردن مهارت اجتهاد و فقاهت و استنباط و توان استنباط ما به چی نیاز داریم. صحبت کردیم، علوم مقدماتی را پشت سر گذاشتیم و گفتیم برای هر علمی از علوم مقدماتی ما باید روشمند اون علم را فرا بگیریم و سه جور روش را هم توجه دادیم. مهم روش فراگیری علم، یکی روش فراگیری کتابی که برای اون علم در هر مرحله ای تعیین شده، و یکی هم روش فراگیری اون مسئله خاص. مسائل ممکن متفاوت باشن از لحاظ روش دستیابی به اونها، فراگیری اونها. یعنی اینجور نیست که ما بگیم خیلی خوب اول موضوع رو بشناسیم بعد حکم. آیا در مواردی ممکنه اول حکم رو تحقیق کنیم بعد بریم دنبال تحقیق موضوع؟ معمولا شیخ انصاری رحمت الله علیه در موارد در مکاسب محرمه این کار رو کرده. اول میگه حکم اینه، اجماعی ادله آیات روایات، بعد میره تحقیق موضوع. مثلا موسیقی چیه، یا غنا چیه، یا قمار چیه، بعد میره وارد انواع خلاصه فرضهایی که ممکنه به نوعی به قمار ارتباط دارن، بعد همه رو باز میکنه. خب شاید اینجوری احساس کنه که این راحت تره، چون حکم را راحت تر و روان تر استنباط کرده، بعد الان تعیین مصداق، تعیین موضوع و تعیین مصداق میکنه. گاهی نمیشه، شما باید موضوع را خوب بشناسید تا اینکه حکم را به دست بیارید. حالا اینها جای بحث داره. ما اصول را بحث کردیم در دو یا سه جلسه و
در سطوح مختلف از فراگیری اصول هم صحبت کردیم. امروز راجع به فقه میخواییم صحبت کنیم. خب فقهی که الان در حوزه متعارفه و با یک کتاب به قول خودشون اول غیر استدلالی، بعد یک کتاب نیمه استدلالی، بعد وارد استدلال میشن در مثل مکاسب. حالا این چقدر جواب میده و پاسخگو هست در فراگیری فقه و در پیدا کردن توان استنباط یک حکم شرعی؟ دو تا بحثه. اونی که الان خیلی راحت تر و ساده تره، خب همین تدرج، فقه غیر استدلالی، بعد فقه نیمه استدلالی، بعد فقه استدلالی. خب این برای خودش دلایلی داره که میگه آقا ما به جای اینکه از اول فرد رو بیاییم با استدلال آشنا کنیم، ما اول یک تصوری بدیم به او در حد تفسیر، در حد مختصر النافع، در حد رساله عملیه، در حد شرایع، مثلا شرایع الاسلام. شرایع الاسلام یک دوره فقهه. و بعد بیاد نیمه استدلالی را فراگیری کنه توی مثلا در روزه بهیه که شرح نوم است، بعد ورود کنه به بحث‌های استدلالی که حالا یا در جواهر یا در مکاسب دیده میشه. آیا این مقدار جواب میده؟ ما توی یک دوره تربیت محقق گرفتار شدیم، آیت الله هاشمی خدا رحمتش کنه مدیریت اون دوره را گردن ما گذاشت در سال 77 و 100 تا طلبه خارج خون را آوردن که اینها را معارف آماده کنن اینا محقق بشن. 5 تا 50 تاشون تو مصاحبه پرونده شدن، 50 تا موندن. اونایی که براشون کلاس گذاشته شد، یکی از اساتید میگفت چجوری با جواهر کار کنید. خلاصه خروجی اون دوره که برخلاف نظر ما بود، اینا از 50 تا به مرور زمان آب رفتن، نمیدونم یکی دو سه تاشون موندن یا نه. در حالی که ما نظرمون این بود، حالا اینو میگم به طور خلاصه تا بعد روی این باید کار بشه بیشتر. اولا باید کسی که میخواد توی مثل جواهر کار کنه، باید تمام پیش زمینه های و بسترهای قبلی که جواهر بر اونها بار شده اونها رو متوجه بشه. یعنی یک تاریخ فقه بدونه، منابع فقهی قبل از جواهر که جواهر از اونها داره استفاده میکنه بدونه، آشنا بشه. بعد به جای اینکه بیاد روی جواهر وقت خودش را مثل کفایه که گفتیم بذاره روی ارجاع ضمایر و روی فهم عبارت پیچیده جواهر، باید بیاد منابع جواهر را اونم به ترتیب زمانی که این 3-4 تا خروجی داره براش. یکی اینکه با اون منابع آشنا میشه که گفتیم شیخ انصاری یکی از ایده‌هاش ممکنه این بود که اومد به این شکل مکاسب را نوشت، که باید یک مجتهد با همه منابع قبلیمون زندگی کنه، آشنا باشه. آشنایی هم نه در حد گزارشی، مقاله گزارشی، نه، بره مقنعه را ببینه، بره کتاب مبسوط شیخه ببینه، نهایه شیخه ببینه، این کتاب های فقهی را ببینه. از مفید شروع میکنه یا قبل مفید شروع میکنه، بعد میاد به مفید و بعد شاگردان مفید و تا قبل صاحب جواهر. هرچی منبع هست و صاحب جواهر به همه اونها نظر داره، باید اینها را مرور کنه. حالا برای اینکه این طبقه یه ضابطه مرور باشه و اذیت نشه، مسئله که صاحب جواهر داره عنوان میکنه، بره این مسئله را در منابع قبلی ببینه یه بار این منابع را. حالا همه را هم نمیبینه، باید از هر قرنی یک تحولی در بحث فقهی ممکنه اومده باشه، اینها را برای هر قرنی یک منبعی را انتخاب کنه و سیر تحول این مسئله ای که صاحب جواهر داره مطرح میکنه اینا از نزدیک ببینه، لمس کنه، یعنی مطالعه کنه از مفید تا قبل صاحب جواهر، بعد بیاد جواهر را ببینه در اون مسئله چی گفته. برای او خیلی روان خواهد شد این جواهر. چرا؟ چون داره به منابع اصلی مراجعه میکنه به جای اینکه به برداشت از اون کتاب ها که صاحب جواهر میکنه به اون برداشت بسنده کنه. یک، یعنی اینجا دو تا اشکال فنی وجود داره، یکی اینکه اون منابع ندیده، به برداشت صاحب جواهر از اون مطلب داره بسنده میکنه، بعد میخواد مطلب صاحب جواهر رو بفهمه، در حالی که اگر به منبع اصلی مراجعه کنه ممکن اولا ذهن او باز میشه، بعد سیر تحول مسئله را میتونه متوجه بشه، بعد ببینه صاحب جواهر چه فهمیده از این عبارت مفید یا عبارت شیخ، چه برداشتی کرده، الان کجا را داره صاحب جواهر مورد نقد قرار میده. اینجوری این روش یک روش فنی علمی قابل دفاع میتونه باشه. خب حالا اینا همش فرع بر این که ما وضع موجود را به عنوان وضع مطلوب برای رسیدن به استنباط تلقی کنیم. خب در اینجا عرض کردم مثلا جمعه را چگونه باید خون، یعنی روزه بهیه را که انسان احاطه پیدا کنه به این نکات و ریزکاری های شهید ثانی. اینجاست که ما اینو تجربه کردیم با تعدادی از طلاب و حتی دانشجو که اینا خیلی ادبیاتش هم قوی نبوده، هم مثل بچه های حوزه ما به اون سطح از مثلا رشد علمی هم نرسیده بودن و اینا باید امتحان میدادن، گیرشون اینجوری ما رفت کردیم، گفتیم آقا این کتاب شرح مسجیه، شرح مسجیه لومه است، شما اول برو مسئله رو در لومه که در حد مختصر نافعه در حد تفسیر است اون رو در لومه ببین، در خود لومه متن رو شما باهاش یه مقدار مطالعه کن، سعی کن بفهمی، بعد بیا شرح لومه را که روزه بهیه است مطالعه کن، ببین چقدر توفیر میکنه و چقدر در فهم مطلب شما جلو خواهی افتاد. یعنی شما متن پیدا کن، بعد برو حاشیه اون متن را دنبال کن، اما مستقیم بیای تو حاشیه که متن در او به طور تضمینی تعبیه شده این مطلب را بغرنج میکنه. چرا؟ چون ممکنه شهید ثانی نقد داره بر نقدی را داره ارائه میده و حاشیه ای را بر شهید اول، ممکنه هم شارح باشه یا ممکنه هم شارح باشه هم ناقد باشه، شما اینا رو چگونه میتونید تشخیص بدید؟ اگر شما متن لمعه را بخونی، مسئله را در متن لمعه بخونی، هر چند به همه اسرار او به همه ریزکاری ها او هنو مسلط نیستی، ولی تا حدود زیادی شما متن را داری میفهمید و شرحی که شهید ثانی داره انجام میده دقیق متوجه خواهی شد که این چیکار داره میکنه با این متن. شهید ثانی الان چه اتفاقی برای تو داره رخ میده؟ آیا شرح محضه، شرح نقادانه است یا یک نقد بدون شرحه؟ زمانی که متن رو بدونی الان شما این حاشیه را بهتر خواهی فهمید، چه بسا گاهی بدون استاد هم خواهی فهمید، اما اگر این کار را نکنی شما اسیر شرح استاد و فهم استاد هستی که ممکن استاد گاهی اشتباهی، گاهی استاد مطالعه نکرده. حالا یه خاطره بگم که این عبرته، ما یه عبرت برای خودم و دیگرانه. یه استادی داشتیم شرح لومه روزه برای ما میفرمود، از شاگردان آیت الله عظما شاهرودی بزرگ بود. این استاد ظاهرا وقت نداشت برای، قبول کرده بود درس ما را این درس رو گذاشته بود که با طلوع آفتاب، با طلوع آفتاب گذاشته بود. خب من مجبور بودم برم دم در خونهش بیدارش کنم، گاهی بیدارش میگدم که نمازش بخونه بعد آفتاب بزنه بعد درس برام بگه. تو جا هم نداشت متاسفانه، مثلا تو اتاق بچه ها که خواب بودن، بچه ها قد و نیم قد با بوهای مختلف و اینا، من باید بالاخره تحمل میکردم وضعیت، چون خواستم استاد درس رو بگه. خب یه بار اومد ظاهرا مطالعه نکرده بود، ظاهرا نامه هم بود چند رامه بود. میدونید وقتی که میگن مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یه معنایی برای مطلقا گفت، مطلقا که بعد از یه عبارتی اومده، من دیدم نمیخوره این معنایی که ایشون میگه به این مطلب. گفتم استاد شاید اینجوری باشه منظور. گفتم ها، اگر مطلقا بخونی اونی که تو میگی درسته، اما اگر مطلقا بخونیم اونی که من میگم درسته. فهمیدم که نه، این دستش خالیه و مطالعه هم نکرده و این از روز بعدش نرفته. میگم ببخشید دیگه نمیاد. حالا طلبه که درس میخونه اعتماد 100% به استاد، بعد استاد کی باشه، با مطالعه بی مطالعه، اینجاست که هنر درس گرفتن رو ما داریم میگیم، نه هنر استادی. هنر استادی هم سر جای خودشه. استاد مسلط هم باید متن هنر خوب مسلط باشه، هم روزه رو خوب مون. حالا جایی حواشی شروعی هم دیده باشه، چجوری مطلب رو بگه که اینجوری خلاصه کار دست خودش نده و طلبه خودش فراری نده از خودش. حالا این نسبت به استاد. ما الان میگیم طلبه باید چجوری درس بخونه. طلبه باید طبیعت اون کتاب را مثلا شرح قدر الندا، قدر الندا خودش مختصر صمدیه یه شرحی داره. شما باید متن و شرح را از هم بتونی جدا جدا ببینی و اینا را با هم ببینی. لذا اینجا تسلط بر چنین کتابی یک چنین راهکاری میطلبه، به خلاف مثلا فرض کنید کتابهایی که خودش شرح مزجی نیست. اگر شرح مزجی نیست مثل الان جواهر مزجیه دیگه، چون حاشیه‌ای یا شرحی است برای شرایع، پس شما مسئله رو در شرایع باید خوب بخونی بعد بیای جواهر. بعد جواهر چون استدلالیه و به کتب قبلی نظر داره، حالا یا تأیید میکنه یا نقد میکنه یا تکمیل میکنه، باید شما کتابهای قبلی رو هم مرور کرده باشید. اگر این کار رو بکنید شما هم تاریخچه اون مسئله و تاریخ تحول و تحولاتی که برای این مسئله به وجود اومده به دستت میاد و هم به برداشت صاحب جواهر اکتفا نمی‌کنی، از خودت مایه میذاری، برای ذهن شما فعال میشه و جبلان پیدا میکنه. اون وقت شما بر اساس این بستر سازی که در طول تاریخ این مسئله شده، شما به اون بسترها دسترسی پیدا میکنی و با آگاهی بیشتر میای این عبارت صاحب جواهر را خواهی فهمید و احاطه پیدا میکنی. حالا یا نقل گاهی ما میگیم میبینیم نقل به معنا کرده، عبارت را اگر میورد جور دیگر میشه ازش برداشت کرد. نقل به معنا برای تلخیصه، در مکاسب هم اینا رو میبینیم گاهی نقل به معنا. البته دیروز یه عبارتی یا امروز دیدم یک توجیهی از حضرت آیت الله شفیعی خدا رحمتش کنه که نماینده مردم خوزستان بود، ما هم مدت‌های زیادی در خدمتشون بودیم و انس باشون داشتیم. ایشون فرمود که این چجوری شده که میگه علاما نقل صاحب مکاسب، آیا کتاب واقعا نداشته یا کتاب داشته و با اینکه کتاب داشته اما داره نقل قول میکنه علاما حکیه. ایشون این حرف رو میزده. حالا این میگه من از بزرگان شنیدم کتاب داشته شیخ انصاری، ولی چون مثلا طلبه‌ای که داشته درس میخونده عبارت اون کتاب را میخونده براش و این داره حواله میده به قرائت این واسطه علامه حاکیکیه، طلبه‌ای که داره مدته میخونه برای شدت احتیاط، شدت احتیاط میگه این محکیه که حالا استاد بزرگوار و مرحوم آیت الله امیرزا کاظم تبریزی فرمود من هزار مورد از این محکی های شیخ انصاری را من بررسی کردم و دیدم که این خلاصه با اون چه که هست متفاوته، یعنی در حقیقت میخواست بگه که محکی های شیخ وقتی برداشت ما اون زمان این بود که شیخ از کسی داره نقل میکنه و چون داره از کسی نقل میکنه پس داره اون خلاصه اشکالی اگر از گردنمون ناقل میذاره و بگی خودش گردن نمیگیره و میگه اگر محکی این باشد اشکالش اینه، اما اگر محکی این نبود عبارت جور دیگه بود دیگه من که عبارت ندیدم. حالا این آیه شفیعی خدا رحمتش کنه که چند روز الان رحمت خدا رفته و عزادار خودستان سه روز برای او عزای عمومی اعلام شده و هم با تسلیت به خاندانش و همه عزیزان طلاب فاضل خوزستانی حوزه های علمی آدم ملایی بود آقای شفیعی، شای خویی هم درس خونده بود، آدم دقیقی هم هست. ایشون این را نقل میکرد که نه کتاب داشته ولی چون داره بالواسطه داره به این مطلب میرسه، واسطهش که اون کسی که داره میخونه، به این خاطر پس اینجا مثلا اشکال کمتر میشه به لحاظ اینکه اون داره بر اساس اون نقل قوله ولو شفاهی داره متن داره میخونه ولی حاکی داره، محکی اون است، حاکی اون خواننده است و این محکی اون له جناب شیخه. پس اگر اینجا علاما حکیه یا المحکی داره میگه به اشکال میگیره میخواد بزرگان را احترام کنه به بزرگان را پاس بداره و نمیخواد این اشکال را به محقق یا به علامه مثلا وارد کنه. هرچند میگن که در زندگی نامش اومده که طلبه اشکال کرد به شیخ و مطلب را نفهمیده بود، شیخ گریهش گرفت. بابا چی گریه میکنی؟ گفت من به خودم اومدم، نکنه همونطوری که تو حرفم نفهمیدی به اشکال کردی منم حرفای بزرگان را نفهمیده اشکال کردم، به خودم دارم من نهیب میزنم که مبادا من اینجا بیراه رفته باشم. خب این از شدت و رعبت که اول اشکال را در خودش میبینه و از این اشکال این طلبه منتقل میشه که مبادا من را ممکنه این یک در صد یک در هزار باشه این احتمال، ولی برای این احتمال در ترتیب اثر معنوی میده و خودش را به نوعی داره محکوم میکنه. خب ما کجا داشتیم بحث میکردیم؟ اون کتابایی که مثل جواهر مثل مکاسب ناظر به کتب قدیمیه، اگر کسی بخواد اینا را خوب بخونه روش مطلوب برای فهم اینا این است که شما به منابع این کتاب مراجعه کنید، که البته حالا ما یه تجربه ای داشتیم که بعدن هم میگم انشاءالله جلسه بعد که کسی که اصلا حتی لمعه هم نخونده بود مجبور بود مکاسب را بخونه امتحان بده چگونه کمکش کردیم که سطحش بالا بره و بدون خوندن اون فقه نیم استدلالی مثلا توانست مکاسب را بفهمه و امتحان بده. اینو بعدن میگم ازن مطالبه کنید. یه بحثی هم راجع به این فقه نیمه استدلالی مثل لمعه دارم که اون را هم انشاءالله شما در جلسه بعد مطالبه کنید که نسبت به این فقه نیمه استدلالی هم از لحاظ اصطلاح هم از لحاظ محتوا مطالبی قابل عرضه است که انشاءالله صحبت کنیم. چرا؟ چون ما میخواییم هم روشمندی و هم مهارت را به دست بیاریم و این بحث ها همش بر فرض وضع موجوده، اما بر فرض اینکه ما سه سطح از اجتهاد، سه سطح از فقاهت داریم، فقاهت استظهاری، استنباطی، استنتاقی، چه اتفاقایی باید بیفته، آن میماند برای فیما بعد که بیشتر انشاءالله بتونیم در فرصت بیشتر درباره اون صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى التلفاز.